أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، در مورد کلام آقای سیستانی که در تقریرات بحثیشون در قاعده لازرر لازرار وارد شده صحبت میکردیم. قبل از اینکه این بحثیشون رو ادامه بدیم، به نظرم بسید یک توضیحی در مورد از یه جهت دیگه در مورد کلامیشون این توضیحی عرض میکنم، بعد بحث رو پی میگیریم. آقای سیستانی در مورد لازرر فرمودند که ما همون کلام شیخ انصاری رو در معنای لازرر صحیح میدانیم. تعبیر ایشون این هست: و المختار فی معنی الحدیث ان مفاد القسم الاول من و قوله لازرر ما ذهب الیه شیخ الانصاری من نفی تسبیب الی الضرر به جعل الحکم الضرری. این در صفحه آخر صفحه 133 این تعبیر وارد شده و در توضیح این مبنایی هم که وارد شده تو صفحه 149 هم همین تعبیر دارن: و به ذالکی یکون مفاد لا ضرر نفی و تثبیب الی الضرر لجعل حکم ضرری کما هو مسلک المشهور. اون رو به مشهور نسبت دادن. ولی این مطلب دقیقی نیست. کلام شیخ انصاری متفاوت هست با کلامی که آقای سیستانی قائل هستن. آقای سیستانی در واقع تعبیری که هم همینجا از همین عبارت استفاده میشه هم در توضیحش ذکر کردن، مرادشون از اون حکم شرعی که به وسیله لازرر نفی میشه حکمی که ایجاب میکند ضرر رو، حکم الزامی ضرر هست. تفریح دارن به این معنا. در ایشون در مثلا در صفحه همون 149 تعبیرشون این هست که بعد از اینکه احتمالات مختلفی در مورد لازرر مطرح میکنن، این احتمال رو ترجیح میدن، میگن این ضرر مشابه این ترکیب لازرر مشابه لاهرج هست، مفادش این هست: ما یکون المعنى المنفی فی عملا مرغوبا عن للمکلف به حسب طبعه و انما یتحمله به تصور تشریع یفرضه علیه یفروضه علی. یا در همون اول صفحه 148 ایشون میگه که ضرر به معنای منقصت الوارد علی المتضرر هست و هو امر لا یتحمله الانسان به طبعه بل هو مکروه لا اشد الکراهه و انما یتحمله لو ظن ان الشارع حمله ایاه فنفی و ضرر فی هذا السیاق نفسی یرجع الی نفی تسبیب الشارع له دفعا لتوهم ایجابه علی المکلف و تحمیله علی. بنابراین آقای سیستانی لازرر رو به اینجوری معنا میکنن: تشریع وجوبی که متضرر شدن رو و تحمل ضرر رو واجب میکنه، به گردن مکلف میگذاره، این به وسیله لازرر این تشریع متوهم نفع میشه، ولی مرحوم شیخ مرادش خصوص تشریع الزامی نیست، تصریح میکنه ایشون به مطلق تشریع. حالا من عبارت شیخ رو عرض میکنم، ایشون هم در بحثی که در رسائل در مورد لا ضرر داره به این مطلب تصریح کرده، هم در رساله مستقلی که در لا ضرر داره. تو رسائل در چاپ دو جلدی های جای مدرسین جلد دو صفحه 534 یه همچه عبارتی داره: فعلم ان المعنا بعد تعذر ارادت الحقیقه عدم و تشریع الضرر به معنا ان الشارع لم یشرع حکمن یلزم منه ضرر على عهد تکلیفیا کان او وضعیا. بعد شروع میکنه مثال زدن: فلزوم البيع مع القرن حكم يلزم منه ضرر على المقبول فينتفي بالخبر یا فینتفا فینتفی بالخبر. بعد مثال هایی میزنه، میگه و کذاله که سلطنت المالک علی الدخول الى عفقه و اباحته له من دون استئذان المال انصاری. این هم از چیزهایی هست که به وسیله این حدیث نفع میشه. ببینید اباحه که امری الزامی نیست، ایشون میگه به وسیله این لا ضرر نفع میشه. اولا شیخ اختصاص نمیده به حکم تکلیفی، حکم وضعی رو هم شامل میشه، حکم تکلیفی رو هم عام میبینه. در مورد کلام آقای سیستانی در واقع اختصاص پیدا میکنه به حکم تکلیفی و وضعی هایی که حکم تکلیفی الزامی، در مورد وضعی هم حکم وضعی همیشه یا منتظر از یک حکم تکلیفیه یا مصحح حکم وضعی حکم تکلیفیه. اون مصحح حکم وضعی اگر یک حکم تکلیفی الزامی باشه باز کلام آقای سیستانی میاد، ولی اگر مصححش حکم تکلیفی ترخیصی باشه خب نمیاد. این هم مثلا براءت ذمت الزار من تدارک ما ادخله من الضرر. این براءت ذمت الزار یعنی عدم وجوب تدارک. این عدم وجوب تدارک یک حکم تکلیف، یا بفرمایید حکم نفی حکم الزامی رو از نفی حکم الزامی یک حکم وضعی انتزاع بشه. اون حکم وضعی که از نفی حکم تکلیفی الزامی انتزاع بشه، این حکم وضعی رو ممکنه این حدیث متعرض نفیش باشه. خب در اینجا دیگه کلام آقای سیستانی نمیاد. تو رسائل فقهیه شیخ انصاری که قاعده لا ضرر هم توش هست، صفحه 116، این عبارت داره: نعم یمکن ان یستفاد من، یعنی از این حدیث ممکن هست استفاده بشه، تحریم الاضرار بالغیر من حیث ان الحکم به اباحته حکم ضرری فیکون منفی فی الشرع. فیکون منفی فی الشرع، بنابراین اباحه هم حکم ضرری هست که ایشون منفی به شرع داره. یه بحث دیگه هم ایشون داره که البته اون بحث میتونه در این جا مفید باشه. یه بحثی مطرح کرده که قاعده مذکوره احکام وجودیه ضرریه تکلیفیه کانت اولیتن رو شامل میشه، یا احکام عدمیه رو هم شامل میشه یا نمیشه. ایشون میگه ففی نفیه ها، یعنی اما الاحکام العدمیت ضرریه ففی نفیه ها به آده قاعده اشکالون، یه همچی مطلبی رو متعرض شده. دو وجه ذکر میکنه. ملاحظه مجموع کلامش به نظر میرسه شیخ بیشتر مایل هست که احکام عدمیه رو هم شامل بدانه. اگر احکام عدمیه رو هم مشمول این حدیث بدانیم، خب دیگه باز روشن‌تر است. خب حالا ببینید بین کلام آقای سیستانی و کلام مرحوم شیخ این تفاوت هست. خلاصه آقای سیستانی تنها در احکام الزامیه حدیث لا ضرر رو قسمت اولش رو پیاده میکنه، یعنی لا ضرر رو، اما در احکام اباحیه پیاده نمیکنه. وقتی که چنین بود این سوال پیش میاد، آقای سیستانی لا ضرر رو میگه حکم الزامی متوهم رو لا ضرر میخواد نفی کنه. لا ضرر حکم الزامی که ازش ضرر به حکم الزامی به تحمل ضرر، حکم الزامی که نتیجهش لزوم تحمل ضرر هست، این رو حدیث لا ضرر میخواد نفی کنه. لا ضرر به معنای نفی تسبیب به ضرر نیست، تسبیب به نفی اضرار هست. یعنی که در سه مرحله این تسبیب به نفی اضرار رو شارع تحقق بخشیده، هم تحریم تکلیفی کرده، هم خارجاً راهی رو که اضرار رو منتفی کنه در گرفته، هم احیاناً کاری کرده که موضوع اضرار از بین رفته، با توضیحاتی که تو جلسه قبل گذشت که این سه شکل تسبیب به نفی اضرار چجوری هست. خب سوال اینه، ببینید این معنایی که در برای لا ضرر و لا ضرار شده، لا ضرارش به مورد حدیث مربوط به جهت اینکه سموره اضرار میکرده و شارع مقدس هم میخواسته اضرارش رو جلوش بگیره، اجازه داده که موضوع اضرار رو که اون نخلهی که موضوع اضرار بوده خارجن شاره با اجازه و دستور بر قلع نخله، خب اضرار رو از بین برده. بحث اینه، خب لا ضرار به جهت تناسب مورد آورده شده، بر چی لا ضرر ضمیمه شده؟ لا ضرر برای چی ضمیمه شده؟ آخه چه تناسب، چه ارتباط این دوتا داره؟ اینکه اضراری رو شارع جلوی اضرار رو گرفته است، خب این مربوط به مورد قصه سموره است. اما اینکه شارع مقدس اضرار، ضرر رسیدن به مکلف رو واجب نکرده است، برای چی این اضافه شده؟ تناسب میخواد، دو تا چیزی که با هم دیگه تناسب ندارن که اینها رو اضافه نمی‌کنن. این خودش احتمال اونجور معنا کردن هایی که آقای سیستانی داره رو احتمالش مستبعد میکنه. بله، اگر ما لا ضرر رو به معنای حکم الزامی که تحمل ضرر رو بر مکلف واجب میکنه نگیریم، اونجوری که آقای سیستانی معنا میکنن، کلام شیخ رو اینجا پیاده کنیم، بگیم لا ضرر در مقام نفی هر حکمی هست یلزم الضرر، تکلیفیان کن ام وضعیان، اون تکلیفی هم الزامیان کن ام ترخیصی، یا این معنای عام حکم متوهم رو که منشأ ضرر شده است شارع میخواد اون حکم رو نفی کنه. و اگر این باشه لا ضرر ذکرش کاملا تناسب داره، به این جهت که در واقع شارع مقدس و اصلا خود لا ضرر رو برای چی آورده؟ به خاطر اینکه میخواسته بگه اون اباحه در واقع لا ضرر، دو جور میتونیم اینجا لا ضرر رو معنا کنیم. یکی این که لا ضرر مفادش در واقع حرمت دخول ثمره بدون استیزان هست، به همون عبارتی که مرحوم شیخ فرمودن که از این عبارت تحریم و اضرار به غیر استفاده میشه، من این سندل حکم به اباحتهی حکمون ضرریون فیکون من منفیان به شر، این تعبیری که در رساله لا ضرر داشت. یا اینکه بفرمایید سلطنت المالک علی الدخول الی عتقه و اباحت له من دون استئذان من الانصاری، این حکم یلزم من الضرر. پس بنابراین خود لا ضرر رو از این جهت آورده که تعلیل کرده لزوم اجازه گرفتن و حرمت دخول ثمره بدون استئذان رو. خب این مناسبت داره. یه جور دیگه این که نه، خود رمیه عرض کنم خدمت شما، قلع نخله رو با لا ضرر معلل کرده باشه. یعنی تعلیل ما حتی در مورد رمیه قلیه هم با اون توضیحی که جلسات قبل دادیم، گفتیم که در واقع متضرر شدن انصاری ناشی از حق داشتن ثمره نسبت به ابقای نخلشه. در واقع لا ضرر زی حق بودن ثمره رو نسبت به ابقای نخله از بین میبره. خب زی حق که شد، زی حق که نبود ثمره، انصاری حق داره و میتواند نخلشو بکنه، مجاز هست برای کندن نخل. قبلا هم عرض کردم که این امری که گفته اقلع ها ورمه ها الی، امر در مقام توهم حضر الزامی نیست، بلکه اجازه به قلع نخله رو میده. بنابراین از خود همین لا ضرر هم میتوانیم، به وسیله لا ضرر هم میتوانیم این امر به قلع نخله رو تعلیل کنیم، فقط به وسیله لا ضرر نیست. به تعبیر دیگه هم لا ضرر هم لا ضرر هر دوشون میتوانند علت جواز قلع نخله باشه که در این روایت برای انصاری اثبات میکنه. البته این نکته هم ضعیفه بکنم. ببینید، ممکنه شما بگید که اینجا تکرار پیش میاد و امثالی، نه. ببینید، از دو جهت دو نکته وجود داره که این دو نکته باعث میشه که انصاری حق داشته باشه که اون نخله رو قلع کنه. یک نکته این که یه موقعی ما میگیم چون منقصت نازل به انصاری مبغوض شارع هست، منقصت مبغوض به شارع، به این به خاطر همین شارع مقدس برای این که به انصاری منقصت وارد نشه اجازه داده که ثمره اون نخله رو قلع کنه و بکنه. یه موقعی نه، به تضرر و منقصتی که به انصاری متوجه میشه ما کار نداریم. نفس ایجاد ضرر، اون حس صدور ضرر، اضرار از ثمره، اون مبغوض شارع هست. فرض کنید شارع مقدس نمیخواد این صفت نفسانی اضرار ایجاد بشه، صفت نفسانی اضرار ایجاد بشه. حیفه یعنی این کاری که اینجا تحقق پیدا میکنه از یه جهت قبح فعلی داره، به جهت اینکه مثلا منشأ تضرر اون انصاری میشه، از یه جهت قبح فاعلی داره، حالا یا قبح فعلی یا قبح فاعلی داره، از جهت حیث اضرار، حیث اضراری که متقوم به اون انصاری اون ثمره هست، به خصوص اون حیث قبح فاعلیش رو در نظر بگیرید. حالا قبح فعلی اضرار رو ممکنه شما بگید به جهت اینکه تضرر به انصاری مبغوض هست، اضرار همچون تضرر به انصاری می انجامد، قبح فعلیش ناشی از همون تضرره، ولی قبح فاعلیش جنبه دیگه است. یعنی شارع مقدس نمیخواد اشخاص به دیگران ضرر وارد کنن، وارد کردن ضرر به دیگران نفس وارد کردن، بما انه فعل صادر عن المضر عن المضار، این مبغوض شارع هست. پس شارع مقدس هم میخواد من قصد نازل به متضرر تحقق پیدا نکنه، هم میخواد فعل اضرار تحقق پیدا نکنه، و هر دو این جهات ها اقتضا میکنه که مکلف یعنی انصاری حق داشته باشد که اون درخت رو بکنه و ثمره نسبت به اون درخت حقی نداشته باشد. پس بنابراین هم بحث این که این ارتباط لازر با لازرار رو خب خیلی روشن مشخص میشه که چجوری اینها رو به هم دیگه تطبیق داده شده. البته ما ارتباط رو سابق به یه بیان دیگری این ارتباط رو توضیح میدادیم. ما چون اصلا این که لازرر به معنای نفی علت به لسان نفی معلول باشه این رو قبول نکردیم. ضرر معلول حکم هست، این که اینجا در این روایت میخواد نفی حکم کند به لسان، یعنی نفی علت کند که حکم ضرری هست، به لسان نفی معلول میگفتیم ثابت نیست. این ترکیب ها ترکیب هایی هست که یا در مقام نفی حکم طبیعت از صنف خاصش هست، جایی که یک صنف خاصی از طبیعت متعلق نفس قرار بگیرند، یا به معنای نفی مشروعیت یک طبیعت هست به معنی عام، که توضیح دادیم که این معنی عام مشروعیت چیه. خب اون تو اون حسابی که ما میکردیم ما عرض میکردیم که این لاضرر مقدمه هست برای لاضرار، یعنی لاضرر میخواهد بگوید که ای ثمره، همچنان که شارع اجازه نمیدهد که شما متضرر بشوید، اجازه نمیدهد که شما به دیگری هم ضرر وارد بکنید. عرض کردم که این در واقع تطبیق اون قاعده طلایی معروف هست که ارض لنفسک ما ترضا لغیرک وکره لنفسک ما تکره لغیرک، که تعبیری که در روایات مختلف ما از انبیا، از پیامبر، از ائمه معصومین به عبارتهای متنوع این قاعده طلاییه و قاعده ذهبیه به تعبیر امروزی ها وارد شده. این ناظر به همون جهت میتونه باشه. میگه همچنان که شارع اجازه نمیده ای سموره به تو که متضرر بشی، اجازه متضرر شدن رو به تو نمیده، اجازه این که شما به دیگری ضرر هم بزنید رو هم نمیده. خب اگر مفاد حدیث چنین باشه، ارتباط بین این هم خیلی روشن میشه. ببینید این توجیهی که ما میگیم در واقع میگه همچنان که ثمره نباید متضرر شود، ثمره نباید ضرر بزند. تضرر ثمره نفی شده در جمله اول و اضرار ثمره در جمله دوم نفی شده. فاعل تضرر و فاعل مضاره هر دو ثمره است. تضرر مربوط به ثمره و اضراری که از ثمره صادر میشه، این رو در حدیث نفی کرده. ولی در کلام مرحوم شیخ تضرری که انصاری میبیند او نفی شده و اضراری که ثمره وارد میکند نفی شده. و من هنا شاید این رو بشه یک معیدی بر عرض ما قرار داد که ظاهرش اینه که فاعل اون تضرر و فاعل اضرار همه یکی هستن و اون مخاطب هست. هر دو در مورد یک نفر داره این رو تطبیق میکنه و پیاده میکنه. بنابراین ما نمیتوانیم اینها رو به دو مورد پیاده کنیم. مثلا مستبد، البته نمیخوام رو دلیل بگیرم، به عنوان معید میخوام بگیرم که معید این معنایی هست که ما اینجا عرض کردیم. خب خلاصه کلام این بود که ما در مورد لا ضرر و لا ضرار این اشکال رو مطرح میکردیم که لا ضرر به معنای تحمل ضرر نیست، ضرر به معنای خود اون منقصت هست، به معنای خود اون منقصت. اون منقصتی که هست، حالا منقصت آریشون تعبیر میکنه منقصت وارده متضرر یا خود اون تضرر. حالا ما قبلا عرض کردیم ضرر به معنای اگرم باشه معنی منقصت، مثلا یه چیز شبیه همون تضرر معنا ممکنه بکنیم. اون تضرر میتواند ناشی از حکم شارع باشد، میتواند از خود متضرر ایجاد شده باشد در موارد که شخص به خودش ضرر میزنه، و میتواند ناشی از کار دیگری باشد. و اطلاق لا ضرر اقتضا میکنه همه این موارد رو شارع میخواد بگه تحقق نداره. تحقق این که همه این موارد تحقق نداره، برای این که تحقق نداشته باشه، مصححش نفی حکم یلزم من این تضرر و منقصت هست از یه طرف، و همچنین تحریم ضرر زدن به نفس هست، و همچنین تحریم ضرر زدن دیگری به انسان هست. هر سه مراحل رو شامل میشه. و اگر اون معنای عامی رو که آقای سیستانی در مورد لا ضرار قائل شدن که لا ضرار فقط فقط تحریم تکلیفی اضرار به غیر رو در بر نداره، علاوه بر تحریم تکلیفی اضرار دو چیز دیگر رو هم میخواد قائل بشه، اینکه خارجن یک وسیله اجرایی رو تشریع اتخاذ مسائل مانعت ان تحقق خارجن و همچنین تشریع احکام رافعت لموضوع الاضرار، اینها هم از این روایت استفاده میشه که این روایت همه اینها رو در بر میگیره. اگر در مورد لا ضرار همه این معانی عام رو استفاده کردیم، وقتی ضرر رو هم معناش رو معنای عام گرفتیم، ضرر تضرری که ناشی از اضرار غیر باشه اون رو هم مشمول این حدیث گرفتیم، خب تمام این معانی از خود لا ضرر هم استفاده میشه. اون وقت تکرار لا ضرار خیلی وجه متناسبی نخواهد داشت. میگه چرا وقتی این معنا معنای عام شد تکرار لا ضرار خیلی لطیف نخواهد بود؟ یک نوع تأکیدی خواهد بود، تأکیده که شاید چندان لطیف هم نباشه که این رو ما روایت آورده باشه. البته عرض کردم مگر به همون توجیهی که تو توضیح کلام همون شیخ دادیم اونجوری بخواییم توجیه کنیم که تکرار نیست، دو حیث هست. یه حیث این هست که ما یک موقعی تضرر مبغوض شارع هست، شارع میخواد اون تضرر رو جلوشو بگیره. یک موقعی اضرار من حیث و انه و فعل و صادرون ان الزار من حیث و انه و فعل و صادرون ان المزار، از این جهت جلوشو بگیره. این دو حیثیت متفاوت هست، بنابراین بگیم تکرارش اشکالی نداره. حالا تقدیر به نظر میرسه که این معنایی که آقای سیستانی در لا ضرر و لا ضرار ارائه فرمودن، این معنا چندان تناسبی نداره. خب حالا به تناسب اینجا یه نکته ای رو عرض بکنم، اون اینه که آقای حاجا در مورد این حدیث شریف می فرمودن که این حدیث ازش نفی مطلق احکام ضرریه استفاده نمیشه، بلکه فقط مربوط به حقوق الناس هست، حکم تکلیفی یا حکم وضعی که در دایره حقوق الناس باعث تضرر میشه اون رو این حدیث میخواد نفی کنه. ببینیم این مبنایی که حاجاها در مفاد این حدیث اختیار کردن، این مبنا رو چجوری آیا میشه باش موافقت کرد یا نمیشه موافقت کرد؟ خب به نظر میرسه که رو توضیحی که ما در مورد حدیث دادیم خیلی روشن هست که این حدیث مفادش فقط همون جوری هست که آجاها معنا بفرماین، چون ما در واقع عرض می کردیم که ذکر لا ضرر به عنوان مقدمه و تمهید بلا لا ضراره. لا ضرر میخواد بگه ای مؤمن، همچنان که تو نباید متضرر بشوی، نباید دیگری هم به تو ضرر بزند. اون چیزی که در اینجا جنبه تمهیدی داره متضرر شدن مکلف از ناحیه دیگرانه، اما متضرر شدنش از ناحیه شرع اون ربطی به این مطلب نداره. اصلا اینو ببینید اینجوری عرض بکنم، ببینید لا ضرر طبق معنایی که ما کردیم روحش به نهی از فعلی که به تضرر مؤمن می انجامد باز می گرده. حالا شما به جای لازرر صریحا کلمه نهی رو به کار ببرید، لا یتضرر مؤمنون بگید، لا یعنی نباید مؤمن متضرر شود. تضرر رو لا رو بر سر تضرر به صیغه نهی قرار بدید، لا یتضرر مؤمنون. لا یتضرر مؤمنون یعنی چی؟ یعنی مؤمن نباید متضرر بشه، یعنی دیگری، این در واقع نهی است از دیگران نسبت به اینکه مؤمن رو نباید بهش ضرر وارد کنید. ما قبلا اینو عرض کردیم که وقتی یک نهی ذکر میشه، لازمه نهی این نیست که اون کسی که این نهی رو باید عملی کنه، اونی که فاعل جمله هست باید نهی رو عملی کنه، نه، ممکنه اون کسی که در واقع مسئول و موظف به اجرای این نهی هست غیر فاعل باشه. عرض می کردیم لا یدخل السبی المسجد، مأمور به این وظیفه می تواند اولیاء طفل باشه یا اولیاء مسجد باشه که جلوی طفل رو بگیرن، ولو طفل اینجا فاعل لا یدخل که منهی به حسب قواعد نحوی هست، ولی اون کسی که در واقع نهی واقعی و طلب واقعی متوجه او هست، او اولیای طفل میتواند باشد، مؤمنین میتونند باشند، اولیای مسجد میتوند باشد. به اون توضیحاتی که قبلا این گذشت، لا یتضرر مؤمنون در واقع این میخواد بگه که ای مکلفین، نباید مؤمن متضرر بشود، نباید مؤمن متضرر بشود. این تضرری که اگه از ناحیه شارع باشه به او کار نداره، او یه بحث دیگه است. اونی که اینجا هست، تضرری که از ناحیه دیگران به مکلف وارد می شود، حالا منهای بحث مقدمه، اینجا دو بیان میتونیم ذکر بکنیم. یه بیان اونی که مقدمیت داره برای لازرار، اون تضرری هست که از ناحیه غیر ناشی میشه. یه بیانی که دیگه نیاز به این مقدمیت هم نداشته باشیم. طبق مبنایی که ما عرض کردیم، لا ضرر در واقع نفی مشروعیت تضرر هست. مشروع تضرر یعنی شارع مقدس داره نهی میکند، در واقع میگه متضرر شدن مؤمن این مجاز نیست. مجاز نیست یعنی در واقع دیگران رو از این که کاری بکنن که مؤمن متضرر بشه داره روح لب به قضیه نهی دیگران از ایجاد فعلی که به تضرر مؤمن می انجامد است. این که باید یعنی یا حالا یا اینجور تعبیر بکنید، یا باید کاری بکنن که مؤمن متضرر نشود، جلوی تضرر مؤمن رو باید بگیرن. اون این طرف قضیه رو بگیم، اصلا باید دیگران کاری بکنن که مؤمن متضرر نشود، مؤمن متضرر نشود، امثال اینها. خب اگر به این معنا لا ضرر رو معنا کردیم، خب طبیعیه که نسبت به ضرری که از ناحیه شارع باشه اون رو شامل نمیشه. این رو هم عرض بکنم، فرق است بین تضرری که از ناحیه شارع هست و تضرری که از ناحیه عباد بردال بعض هست. تضرری که در ناحیه شارع هست در واقع به حسب ظاهر بدوی تضرره، و الا فرض کنید که اگر شارع مقدس وضوعی که ضرری هست بر مکلف واجب کرده باشه، این وضوع از دو جهت این ضرر به نظر دقی عقلی که در نظر بگیریم میتونیم بگیم که این ضرر متوجه مکلف نمیشه. اولا یک مصالحی اینجا وجود داره که اون مصالح باعث میشه ولی اون مکلف یک مثلا مالی رو از دستش رفته، ولی اون منفعتی که در اثر نماز با وضو گرفتن برش ایجاد میشه، اون نقصانی که در اثر وضو گرفتن و مالی که با اون مال آب تهیه کرده وضو گرفته رو جبران میکنه و دیگه به حسب نظر دقیق ضرر صرف نمیکنه، هم از این جهت هم از این جهت که ثواب اخروی که مترتب بر این مطلب میشه، اون پاداش مفصلی که شارع مقدس اینجا به خصوص تو از بعضی از روایات هم استفاده میشه، افضل الاعمال احمزها، وقتی متضرر میشه هموزت کار هم و سختی کار هم بیشتر میشه، افضل الاعمال میشه، ثواب بیشتری برش متفرده میشه و شارع این باعث میشه که دیگه ضرر صرف نکنه. بنابراین در مورد اون چیزهای در واقع تکلیف ها این ضرر به حسب نظر بدویه، ولی به نظر دقیقی که نگاه کنیم واقعا ضرر هم نیست. بنابراین ما نمیتوانیم از اینکه شارع اضرار دیگران به مؤمن رو تحریم کرده و کاری کرده که تضرر مؤمن از فعل دیگری تحقق پیدا نکنه این استفاده کنیم شارع خودش هم چیزی که به حسب نظر ظاهری متضرر شدن مؤمن رو به دنبال داره ولو واقعا متضرر شدن مؤمن رو هم به دنبال نداره او رو شامل میشه. پس بنابراین خلاصه عرض من این هست که طبق این مبنایی که ما در تفسیر لا ضرر و لا ضرار ذکر کردیم، این که لا ضرار که خب مشخصه، لا ضرار یعنی این که به دیگری ضرر وارد نکنید، اونی که ممکنه توهم بشه که احکام شرعی که ازش تضرر حاصل میشه قطعی لا ضرر هست. من گفتم لا ضرر هم یعنی مفادش این هست که ضرر متضرر شدن مکلف ممنوعه، این متضرر شدن مکلف ممنوعه، روحش به این برمیگرده که دیگران نباید به مؤمن ضرر وارد بکنن. همچنان که ضرر که عرض کردم انصراف این مورد هم به این هست که اون کسی که ضرر وارد میکنه کس دیگری باشه، والا نهی از ضرر مؤمن به خودش هم از این عبارت استفاده نمیشه. رو مبنای ما مطلب روشنه، اما بحث عمدتاً رو مبنای مرحوم شیخ انصاری هست که مرحوم شیخ انصاری فرمودن لا ضرر به معنای نفی، رو مبنای یعنی رو میخوام رو تفسیر مرحوم شیخ انصاری ببینیم آیا این رو لا ضرر رو ما میتوانیم، یعنی با تفسیر شیخ انصاری نسبت به قطعه لا ضرر و تفسیر لا ضرار طبق مبنای ما یک معنای تلفیقی که اینجا ممکنه ما قائل بشیم که در ضمن کلمات بررسی کلمات آقای سیستانی به اون اشاره کردیم. بنابراین این مبنا که ما بگیم لا ضرر یعنی حکمی که ازش متضرر شدن مکلف ناشیم حاصل میشه، اون حکم رو شارع میخواد بگه تحقق نداره. همچنین اضرار مکلف به دیگری رو هم اون حکم رو هم شارع میخواد مرتفع کنه. آیا اینجا ما میتوانیم بگیم کل تضررها رو شارع مقدس در این عبارت میخواد منتفی کنه، چه تضرری که از ناحیه حکمی که مربوط به حق الله هست، چه تضرری که از ناحیه حکم شارعی که مربوط به حق الناسه، چه حالا اون به حق الله هم چه مربوط به حکم شارع مقدسی که باعث بشه که مکلف ملزم باشه ضرر ببینه، مثلا وضوع ضرری رو ایجاد واجب کرده باشه، یا اینکه طرف خودش ضرر بزنه به بدون مثلا در مواردی که شخص خودکشی میکنه همینجور بدون بی جهت بخواد خودش رو به ضرر بیاندازه. آیا یه همچین معنای عامی رو ما میتونیم قائل بشیم؟ دیگه یه مقداری من به نظرم سخته، چون خود موضوع روایت یعنی موردی که حدیث در موردش وارد شده، متضرر شدن انصاری از فعل سمره است. این که ما بخوایم بگیم که این روایت علاوه بر تضرری که از فعل غیر ناشی میشه، منقصتی که از ناحیه فعل غیر متوجه مؤمن شده، منقصت هایی که از ناحیه فعل خود متضرر یا از ناحیه حکم شارع ناشی شده مربوط به حقوق الله به این معنای عام هم هست، اینا رو شامل بشه، من فکر میکنم سخت باشه ما بگیم بخوایم یک همچین معنای عامی رو از این روایت استفاده کنیم و نتیجه گیری کنیم. دیگه حالا یه امر ذوقیه، من فکر میکنم اینکه مورد روایت تضرر ناشی از اضرار غیر و تضرر مربوط به حقوق الناس و روابط مخلوقین هست، این که مورد روایت یه همچین موردی هست میتونه به معنای محتمل القرینیه تلقی بشه، یه چیزی شبیه قدم متیقن در مقام تخاطب باشه که این بنابر تحقیق مانع از ظهور دلیل در اطلاق میشه. فکر میکنم سخت باشه که ما یک معنای عامی از روایت بتوانیم استفاده کنیم. خب این یک تقریب. البته من از یه تقریب دیگری ممکنه ما برای این اختصاصی که حاج آقا هست ذکر بکنیم، اون تقریب اینه که اولا ضرر زدن به دیگری ولو ضرر کم باشه، اون ضرر ممنوعه، شما حق ندارید به دیگری ضرر بزنید ولو ضرر کم، ولی اونی که در بحث احکام شرعیه آقایون تعبیر میکنن، میگن ضرر مجهف، ضرر یضر بالحال، نمیدونم از اینجور تعبیرات، به دلیل اینکه کنه خیلی روشن هست که این روایت یک ضرر بسیار زیاد رو شامل، ضرر مختصر ضرر رو شامل نمیشه. اینکه ما بخوایم تفصیل قائل بشیم بگیم ضرر به غیر مطلقا حرامه، اما حکم یلزم منه الضرر المکلف، ضرر مجهف ضرر قابل توجه امثال اینها باشه، این خیلی مستبعد هست که یه همچی چیزی رو بخواییم قائل بشیم. هم یه تقریب، یه تقریب دیگری اینجا باز ما میتونیم برای اختصاص فکر بکنیم، اون اینه که شخص بگه که مشکل تخصیص اکثری که در این روایت هست اون اقتضا میکنه که اگر ما قائل بشیم که این روایت همه تضررها رو شامل میشه، یک تخصیص اکثری پیش میاد که این تخصیص اکثر رو ما نمیتوانیم پاسخ بدیم. حالا اجازه بدید من اینو یه مقدار توضیح بیشتر بدم. ببینید در بحث تخصیص اکثر ما یه سری احکامی هست که شارع مقدس مثلا جهاد رو ذکر کرده. حالا این رو انشاءالله من در جلسه آینده در موردش توضیح بیشتر میدم که آیا ما میتوانیم مشکل تخصیص اکثر رو با شمول این دلیل نسبت به موارد مطلق احکام ضرریه میتوانیم این رو توضیح بدیم. تفصیل بیشترش رو در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.